زنده علی چون که بلارو نتوان کشت، فرماندهی کل بوارو نتوان کشت. شب وقت که پایان زمان نیست رفیق، شیدن میوه به معنای خزان نیست رفیق. برخیز نه هنگام درنگ است برادر، برخیز که هنگام یه جنگ است برادر. برخیز حرام است به ما خانه نشستن، پای سخن با کس و بیگانه نشستن. زنده علی چون که بلارو نتوان کشت، فرماندهی کل بوارو نتوان کشت.
امروز مصادفه با سالروز افشای حقوق بشر آمریکایی، این روز فرصتیه برای بازخوانی رویدادهایی که از نگاه جمهوری اسلامی ایران با ادعاهای حقوق بشری در تضاد بودن. مرور این رخدادها بر اهمیت عدالت، کرامت انسانی و پرهیز از رفتارهای دوگانه در عرصه جهانی تاکید میکنه. احترام به حقوق ملت‌ها پایه صلح و امنیت پایداره.
از طرف هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، خلبان محسن رضاییان و کامران تیموری گفت خلبان، ورود شما را به هواپیمای ایران باز خوشامد می‌گوییم. شماره پرواز 655 من مقصد مولوی باشم.
12 تیر ماه 1367 برابر با 3 ژوئیه 1988 در جریان تجاوز عراق علیه ایران، یک جت مسافربر ایرانی از ایرباس A300 در پرواز 655 به مقصد دبی آسمان ایران را ترک کرد. اما لحظاتی بعد از صفحه رادار محو شد. خیلی زود مشخص شد که این هواپیما در آسمان خلیج فارس بر اثر اصابت موشک سرنگون شده و همه 290 تن سرنشینان آن جان باختند. موشکی که این هواپیما را سرنگون ساخت از رزمناو آمریکایی وینسنس مستقر در خلیج فارس که نفتکش‌های کویتی را بدرقه می‌کرد پرتاب شده بود. این ناو که کاپیتان ویل راجرز بر آن فرماندهی می کرد، دو موشک به سوی هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران هما پرتاب که یکی از آنها به هواپیما اصابت کرد.
On the morning of July the 3rd, we were coming back through the Straits of Hormuz on the way to pick up another ship for an Ernest Will escort mission.
Everyone was on fairly high alert.
همه در حال آماده باش کامل بودن. مسئله اصلی اینه که توجیهی وجود نداشت که وینسنس اونجایی باشه که بود. کاپیتانش هم به این معروف بود که دنبال دعوا می‌گرده.
نفرات آماده حمله شدن. از یکی از ناوبان‌ها پرسیدم چه خبره؟ گفت به زودی یه حمله موشکی میبینیم. رفتم پیش دیدبان که موشک رو تا لحظه که به هدف خورد دنبال کرد و دید. موسیقی
که میبینید از نزدیک جنایات ددمنشانه و متجانسگرانه آمریکای جنایتکار.
بلافاصله نیروهای سپاه و بسیج و ارتش برای یافتن اجساد راهی آبهای خلیج فارس شدند. اجساد بسیاری از سرنشینان هواپیما در سطح آب به دست آمد و این نشانه آن بود که هواپیمای مسافربر ایرانی پس از اصابت موشک در آسمان منفجر و چند قطعه شده است. کمی بعد رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا اقدام ناو وینسنز را یک عمل دفاعی و قابل درک اعلام کرده بود و در عین حال گفته بود که از تلفات غیر نظامیان متاسف شده است.
و کوچک بودیم، نمی‌فهمیدیم جریان چیه چی نیست. بعد گفتن بله هواپیما زدن، هواپیمای مسافربری زدن، ما خیلی غمناکم.
در میان مسافران 66 کودک خردسال وجود داشت. در واشنگتن مقامات نیروی دریایی آمریکا در زمینه این رویداد گفته بودند خدمه ناو وینسنز همان روز با 3 ناوچه ایرانی درگیر شده بودند که در دفاع از آبهای ایران به سوی یک هلیکوپتر آمریکایی آتش گشوده بود. در آن زمان آمریکا به طور مستقیم به سکوهای نفتی ایران حمله می کرد و البته ضربات محکمی نیز از نیروهای ایرانی دریافت می کرد. آمریکایی‌ها گفتند که بعد از این واقعه نیروهای ناو وینسنز ایرباس را به جای جنگنده‌های F-14 ایران اشتباهی گرفته بودند. این در حالی بود که با ساده‌ترین قواعد علم نظامی اشتباه گرفتن یک هواپیمای عظیم مسافری با سرعت پایین و ارتفاع مشخص در دالان پرواز مسافری با یک جنگنده کوچک و سریع‌السیر غیر ممکن بود.
با رادارهای پیشرفته‌ای که ناوهای آمریکایی الان دارن استفاده می‌کنن روی ناوهاشون، این مسئله که ما اشتباه کردیم و یک هواپیمای نظامی رو به جای یک هواپیمای مسافری گرفتیم، از لحاظ من و فکر کنم تمام خلبان‌های دنیا مردود.
تنها 4 سال بعد بود که مقامات نظامی آمریکایی پذیرفتند که ناو وینسنز هنگام پرتاب موشک به ایرباس ایرانی در داخل آبهای سرزمینی ایران بوده و در واقع به مرزهای ایران تجاوز کرده است. جنگ عراق و ایران 48 روز بعد در 20 آگوست 1988 پایان یافت. ویل راجرز، کاپیتان ناو، بعد از بازگشت به آمریکا از دولت ریگان مدال لژیونر مریت دریافت کرد.
در روز 12 تیر چند روز بعد از این حادثه اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی خلیج فارس، از 7 تیر تا 12 تیر شما ببینید چقدر ترور، قتل عام، کشتار زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا از این آماج این جنایت ها قرار گرفتن. اگر طراح این حوادث هم سرویس های امنیتی آمریکا و غرب نبودند، حداقل کمک کننده بودند، حداقل تشویق کننده بودند. این دشمن ها رو بشناسیم.
بله دوستان، یاد قربانیان بیگناه این حادثه تلخ همواره در حافظه تاریخی مردم ایران زنده است. این رویداد یادآور ارزش جان انسان‌ها و ضرورت پایبندی به قوانین و مسئولیت پذیری در عرصه بین المللی هستش. یاد همه جانباختگان این پرواز گرامی باد. وقتی شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، با برنامه جان فدا همچنان در خدمت شما هستیم. با موضوع مدیریت مصرف پلاستیک هست. دوستان، پلاستیک خودش بد نیست، مشکل از جایی شروع میشه که بی فکر مصرفش میکنیم و هر جا دلمون خواست رهاش میکنیم. وقتی پلاستیک وارد رودخونه، دریا یا جنگل میشه، طبیعت واقعا نمیدونه که باید باش چی کار کنه. برای همین سالها همونجا میمونه و به محیط زیست آسیب میزنه. انگار پلاستیک یک مهمونی بود که برای کمک اومده بود، اما چون زیادی ازش استفاده کردیم حالا خودش به یه دردسر برای زمین تبدیل شده. هر بطری یا لیوان پلاستیکی که بی دلیل مصرف میکنیم یعنی زباله بیشتری برای طبیعت درست میکنیم. طبیعت خیلی چیزا رو دوباره به خودش برمیگردونه، اما با پلاستیک انقدر راحت کنار نمیاد. برای همین بهتره کمتر مصرف کنیم و بیشتر حواسمون به زمین زیبامون باشه. پلاستیکی که امروز روی زمین میندازیم ممکنه صدها سال در طبیعت باقی بمونه و از بین نره. کیسه‌های پلاستیکی زیادی وارد رودخونه و دریا میشن و به جان آبزیان هم میتونن آسیب بزنن.
کیسه های پلاستیکی پس از اختراع پلاستیک در سال 1856 میلادی توسط الکساندر پارکز مهمان خانه های ما شدند و در همین مدت زمان نچندان طولانی توانستند اثرات مخرب زیادی بر جای بگذارند. بر اساس تحقیقات انجام شده تنها در ایران سالانه بیش از 3 میلیون تن پلاستیک تولید میشه. بیشتر این پلاستیک ها هم با دوام هستند و صدها سال طول میکشه تا به خودی خود تجزیه و نابود بشن. سازمان ملل کنوانسیونی رو وضع کرد که طی اون تمام موادی که مستقیماً به آب ریخته میشن باید زیست تجزیه پذیر باشن. هنگامی که کیسه های پلاستیکی به عنوان زباله دور ریخته میشن، به علت ماندگاری بیش از 500 سال در محیط باعث آلودگی محیط زیست میشن.
پلاستیک یکی از پرکاربردترین موادیه که الان در دنیا مطرحه. خب شده یکی از آلاینده های بسیار خطرناکی که به خاطر اینکه تجزیه پذیر نیست در طبیعت و ممکنه صدها سال طول بکشه که تجزیه کامل بشه، آلاینده بسیار قوی محسوب میشه.
حدود 5 تریلیون کیسه پلاستیکی هر سال در سرتاسر دنیا مصرف میشه. این تعداد کیسه پلاستیکی معادل 700 عدد برای هر نفر روی کره زمینه و میتونه حدود 2/3 کل مساحت ایران رو بپوشونه. هر کدوم از ما به طور متوسط روزانه 3 کیسه پلاستیکی وارد چرخه محیط زیست میکنیم. هر کیسه پلاستیکی در کمتر از 5 ثانیه تولید میشه، در 5 دقیقه ما اونها رو مصرف میکنیم و 500 سال طول میکشه تا طبیعت اونها رو تجزیه کنه. پلاستیکا مواد شیمیایی و سمی زیادی وارد طبیعت میکنن و زیبایی طبیعت اطراف ما رو از بین میبرن.
از اونجایی که کیسه‌های پلاستیکی 400 سال طول میکشن که جذب محیط زیست بشن، هدف ما از اجرای این طرح حفظ سلامت نان، حفظ سلامت انسان و حفظ سلامت محیط زیست هستش.
95% از مشتری که ما اینجا نون خرید میکنن از کیسه پلاستیکی استفاده میکنن.
اگه هر روز هر کدوم از ما فقط یک کیسه پلاستیکی کمتر مصرف کنیم، 365 کیسه در سال کمتر مصرف میشه و اگه هر ایرانی این کار رو انجام بده، 29 میلیارد و 200 میلیون کیسه پلاستیکی در سال کمتر مصرف میشه. طبیعت زیبای ایران منتظر یاری شما.
با برنامه جان فدا با شما همراهیم.
ما همه جان فدای وجب به وجب خاک ایران عزیزمون هستیم.
من خودم جزو نفراتی بودم که در روزهای اول
به پویش جان فدا پیوستم.
من تک تک اعضای خانواده من به این پویش پیوستم.
من و خانواده‌ام عضو شدیم و افتخار میکنیم.
دشمن جرأت نداره اصلا نگاه کنه دیگه. هر یه دونه‌شون رو با 100 نفر دوره میکنیم.
من جان فدای ایران.
جان فدای ایران.
این پویش اسمش جان فداست، اما جان افزای وطن است.
هر روز از ساعت 7:30 تا 9
با ویژه برنامه
جان فدا.
وطن تنت هزار زخمی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن.
آخرین بخش خبرها با فاطمه شهبازی. فاطمه جان ما با تو همراهیم.
خواهش میکنم. خدا قوت میگم به شما و همه شنوندگان. دعوت میکنم که شنونده آخرین بخش خبرهای ما در این بخش باشید.
با تو همراهی.
خواهش میکنم. در ادامه خبرهای پیشین خدمت شنوندگان عرض کنم که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کردند که نزدیک به 100 کشور با هیئت‌های رسمی و همینطور شخصیت‌های مردمی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور دارند. تا الان حضور 8 رئیس دولت، 12 رئیس مجلس و 10 وزیر و مقام ارشد از کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه و اروپای شرقی قطعی شده و عرض کنم که مجدداً راجع به این موضوع خدمت شنوندگان اطلاع رسانی خواهیم کرد. خب در اولین بخش خبری خدمت شنوندگان عرض کردم که از صبح امروز شاهد ادای احترام مقامات کشورهای مختلف نسبت به پیکر مطهر امام مجاهد شهید هستیم. نمایندگان جبهه مقاومت از سوریه، لبنان، عراق و همینطور کشورهای مراکش و ترکیه در مراسم حضور داشتند. دقایقی پیش شاهد ادای احترام هیئت‌های از روسیه و چین بودیم. خدمت شنوندگان عرض کنم که رادیو سلامت هم از تمامی هموطنان دعوت کرده که حضور خودشون رو در مراسم وداع و بدرقه به اشتراک بذارن. در قالب عکس و فیلم و گزارش میتونن تهیه کنن و ارسال کنن به کانال رادیو سلامت به نشانی @سلامت102FM. این مسیر دریافت آثار هموطنان عزیز هست که بعد از دریافت بهترین آثار هم در رادیو سلامت پخش خواهد شد و همین که در کانال رادیو سلامت بارگذاری میشه. در عناوین مطبوعات خدمت شنوندگان عرض کردم که رئیس سازمان هواپیمایی کشور خبر از برقراری پروازها در روزهای شنبه و یک شنبه داده. یک اشاره داشتم به این که به احتمالاً پروازهای داخلی رو نداریم. خیر، اینطور نیست. به گفته ایشون ما پروازهای داخلی و خارجی رو طی روزهای شنبه و یک شنبه خواهیم داشت. وبسایت یا تارنمای راهنمای زائران امام شهید به 5 زبان فارسی، عربی، اردو، آذری و انگلیسی آغاز به کار کرده. جهت ورود به این تارنمای راهنما و یا وبسایت راهنما میتونید از این طریق وارد بشید: راهنما.بدرقه.ir. سخنگوی اتحادیه جایگاه داران سوخت هم گفته که برای برقراری مراسم و برگزاری این مراسم تعداد کارت‌های جایگاه‌ها افزایش پیدا کرده. در این حال توصیه کردند که مردم در صورت امکان از ظرفیت کامل خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. روز شنبه 13 تیر ماه ساعت 16:19:30 در سالن اجلاس سران شاهد برگزاری همایش بین‌المللی امام خامنه ای رهبر جاویدان مقاومت برگزار میشه. شاهد برگزاری این اجلاس خواهیم بود. در این اجلاس و همایش بیش از 600 مهمان خارجی حضور خواهند داشت. شهرداری قم هم اعلام کرده که همزمان با برگزاری آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، استفاده از ناوگان اتوبوسرانی شهری در روزهای 15، 16 و 17 تیر ماه در قم رایگانه. پویش باید برخواست آغاز به کار کرده. این پویش تحت نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور آغاز به کار کرده. در قالب این پویش از مردم خواسته شده که روایت های مردم از بدرقه امام مجاهد شهید رو ارسال کنن به این نهاد و در قالب این روایتگری احساسات فردی و مشاهدات جمعی خودشون رو از حضور مردم روایت کنن در قالب‌های متنوع و میتونن به سامانه کتابخون ارسال کنن. سامانه اخس وکالت برای شکایت از دشمن صهیونی آمریکایی هم راه اندازی شده. همه مردم میتونن از این طریقا را وارد بشن، شکایت خودشون رو اعلام کنن. منتها قبل از اینکه وارد سامانه بشن باید احراز هویت بشن و میتونن از طریق سامانه هویت دیجیتال ایرانیان موسوم به هدا احراز هویت کنن. بعد از اون میتونن وارد سامانه بشن و فرم های مربوطه رو تکمیل کنن، یک سری فرم های حقوقیه. خدمت شما عرض کنم که از کارکنان صنعت آب و برق هم دعوت شده که در مراسم حضور داشته باشند. طبق بیانیه‌ای که وزارت نیرو و صنعت آب و برق کشور صادر کرده، در این بیانیه ضمن اینکه از کارکنان این صنعت دعوت شده که در مراسم حضور داشته باشند، از کلیه مردم هم دعوت شده. در این بیانیه با تاکید بر نقش راهبردی صنعت آب و برق در خدمت رسانی به مردم و همینطور توسعه کشور، بر تداوم مسیر خدمت، حفظ آمادگی کامل برای تأمین پایدار آب و برق مراسم و همراهی کارکنان این صنعت با ملت ایران در این آیین ملی تاکید شده.
ممنونم از تو فاطمه. امروز هم با سه بخش خبری کنار ما بودی در برنامه جان فدا. خبر آخری که خوندی، مطلب آخرت یادآور شد به همه ما که همواره مدیریت مصرف رو هم در نظر داشته باشیم. و فراموش نکنیم دوستان که خاموش کردن یک لامپ اضافه موجب روشن شدن چراغ خونه یک هموطن میشه. من با تو خداحافظی میکنم فاطمه عزیزم، ممنونم از تو، خدا نگهدارت. دوستان با ما همراه باشید.
ما هر روز از آب، برق و گاز استفاده می‌کنیم. نعمت‌هایی که ساده به دستمون می‌رسن، اما تأمینشون ساده نیست. گاهی فقط با چند تغییر کوچیک در عادت‌های روزانه می‌تونیم به حفظ منابع کشورمون کمک کنیم. پس بیاییم با هم از راه های ساده و کاربردی برای مدیریت و مصرف بهینه آب و برق و گاز صحبت کنیم.
بالغ بر 40-45% از مصرف فعلی استان تهران مربوط به سامانه‌های سرمایشی است. این عدد یه چیزی حدود 3500 مگاوات هست. عدد قابل توجهیه.
کامبیز ناظریان، مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ.
خب یک سری اقداماتی که از جمله استفاده از تنظیم دمای محیط که میتونه بسیار مؤثر باشه و به عدد 25 درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی به ویژه در زمان اوج بار که زمان اوج بار از ساعت 11 تا ساعت 16 هست و عدم بکارگیری لوازم پرمصرف غیر ضرور بسیار میتونه کمک کنه تو نقش و نقش مؤثری در پایداری شبکه شهر تهران داشته باشه. با این اقداماتی که عرض کردم به راحتی قابلیت 20% صرفه‌جویی امکان پذیره، یعنی امکان این هست که تا 700 مگاوات ما بتونیم در حوزه سامانه‌های سرمایشی با این اقداماتی که عرض شد صرفه‌جویی داشته باشیم. عمدتاً مردم عزیزمون همکاری لازم رو داشتن و درخواست ما اینه که انشاءالله این شرایط ادامه دار باشه.
درست مصرف کردن یعنی مسئولانه تر زندگی کردن. بیاییم از همین امروز با چند تغییر کوچیک سهم خودمون رو در حفظ منابع کشورمون ادا کنیم.
اما دعوت میکنم به اتفاق هم صحبت‌های جناب سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا رو بشنویم که به نکاتی در رابطه با این مراسم اشاره میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. یکی از موضوعاتی که لازم هست هموطنان عزیز برای شرکت در مراسم تشییع پیکر قائد بزرگ ما در شهرها، برای شرکت در این مراسم در بین مسیر حتما داشته باشم، موضوع ایمنی هموطنان حائز اهمیت است. یکی از موضوعاتی که میتونه تسریع بکنه ایمنی هموطنان رو بحث استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان جلو و عقب خودروست، موضوعی که واقعا اهمیت داره. بخشی از سوانه که شدت بالایی داره، کمربند ایمنی میتواند ضامن سلامتی هموطنان عزیز ما باشد. فلزا توصیه میکنیم در هنگام رانندگی همه سرنشینان خودرو نسبت به بستن کمربند ایمنی حتما اهتمام جدی داشته باشن. رانندگان عزیز هم تذکرات لازم رو انشالله به سرنشینان خودشون بدن تا به امید خدا با سلامت کامل به مقاصد خودشون برسن.
ممنونم که همچنان با برنامه جان فدا از رادیو سلامت همراه هستید. در دقایق پایانی برنامه به سر میبریم و اجازه بدید تا یکی دو نکته راجع به موضوع برنامه رو تقدیم حضورتون کنم. دوستان، هر انتخاب کوچیکی ما میتونه از تولید زباله پلاستیکی کمتر جلوگیری کنه. پلاستیک های یک بار مصرف فقط چند دقیقه استفاده میشن، اما سالها توی طبیعت باقی میمونن. کم کردن مصرف پلاستیک یعنی احترام بیشتر به زمین و نسل های آینده. وقتی زباله پلاستیکی رو درست جمع آوری میکنیم، به طبیعت فرصت نفس کشیدن میدیم. یادمون باشه طبیعت بدون زباله‌های پلاستیکی زیباتر و سالم‌تر میمونه. نگفتن به پلاستیک یک تصمیم کوچیک با نتیجه‌ای بزرگ برای زمینه. هر بار که از یک ظرف یا کیسه چند بار مصرف استفاده می‌کنیم، به طبیعت یک هدیه ارزشمند میدیم. امروز هم همدلانه کنار ما بودید، ممنونیم از همراهی شما. اما جان فدایان شما در برنامه امروز، تهیه کننده سلماز عطایی، نویسنده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی مهدی پیمانی، اجرای بخش خبر فاطمه شهبازی و گوینده رویا کاظمی. در امتداد این کوچه تمام تابستان طعم سیب دارد. غزلهایت را به شاخه ها بسپار تا به میوه بنشینند. خدا نگهدار.